اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تبیین مطالب فصل 3 به برخی از اشارات این بحث پرداخت. در تتمه اشارات باید به چند مطلب هم عنایت. یکی از اون اشارات این است که اقوال در مسئله زمان زیاد هست و برخی به وجود او برمیگردد، برخی به ماهیت او، و این آراء گوناگون را که مرحوم ابو علی در طبیعیات شفا ذکر کردند، مرحوم صدر متعلقین در همین جلد سوم اسفار صفحه 141 به عنوان تعقیب و احصاء اون فرمایشات طبیعیات شیخ ذکر میکنند. یعنی در پایان فصل 33 که عنوانی دارن در صفحه 141 به عنوان تعقیب به احصا. این آرا از در خامی به پختگی یکسان نیست، بعضی ها خام است، بعضی رسیده است، بعضی پخته و سخن نهایی است. این تطور را مرحوم بو علی در نوشته ها خودشون چه در طبیعیات چه در الهیات بیان میکنند. همونطوری که در علوم نقلی مثل فقه و اصول، مخصوصا اصول، آرایی که اقدمین ارائه میکردن خیلی پخته نبود، بعد در بین اونها کم کم زمینه پختگی برای آرای قدما پدید آمد و بعد متأخرین و متأخر المتأخرین خیلی پخته تر سخن گفتن. در فقه هم آرای افرادی مثل ابن جنید با آرای شیخ انصاری خیلی فرق میکنه. در فلسفه هم همینطور است. مرحوم ابو علی وقتی آرایی را در برخی از مسائل نقل میکنن، به فرمان اینها مالای یک عصر نیست. شما تاریخ پیدایش این آرا و اقوال رو که بررسی کنید معلوم می شود اینها از عصر کهن آمده، مقداری مال قبل از زمان معلم اول است، مقداری در عصر معلم اول و مقداری هم در عصر معلم ثانی. اونا که قبل از معلم اول سخن گفتن، دوران شکوف کردن این علم بود، نه شکوفایی او، و دوران معلم دوم که مرحله دوم هست تقریبا دوران بارور شدن درخت علم است. دوران معلم ثانی به بعد یا از فارا به بعد دوران پختگی علم است. این سخن را در به طور اجمال در الهیات دارن و در طبیعیات، منتها تبیین این به وسیله محشی ها و شارحان شفاست. در الهیات شفا طبع مصر صفحه 310 فرمایشون این است: فصل دوم از مقاله هفتم به عنوان اقتصاص مظاهر حکمای اقدمین درباره مصول و مباحث تعلیمیات. چون با مصول افلاطونی مانند اون موافق نیست. بعد اینکه برخی از این مطالب رو شروع کردن به بازگو کردن، در همین طبع مصر صفحه الهیات طبع مصر صفحه 310 فصل دوم از مقاله هفتم این چیزی می‌فرماید: به همون اقتصاد فلسفه ندارد، علوم هم میتوقع نقولو این کل صناعت فین لها نشعتن تکونو فیها نیعتن فجه غیر انها لم تنزج بعد اینین سم انها تزدادو و تکملو بعد اینین آخر. همون هر صناعت این صورت اول نیه هست، خامه، نا یعنی او و نا یعنی او یعنی همون پخته نشد، نا لهمه این هنوز خامه، این گوشت خامه، پخته شده. بعد دوران نیمرسی و یا نورسی که میرسد، زمینه برای آن است که
کم کم مراحل خامی را پوشتر بزارد و دوران پختگی برسد. بعد وقتی که پخته شد دیگه شاداب و شیر می شود و بالنده می شود. پس یه دوران شکوفه است، یه دوران شکوفایی. یه شکوفه هنوز نرسیده. و اون وقتی که تقریبا گل کرده کاملا گلش آب گرفته و به صورت میوه در آمده میوه است ولی هنوز نورت است نرسیده و هنگی شراب و شیرین شد دوران پختگی اوست. برخی از شایهان محشیان شفا این قسمت رو به همون سه مرحله تحصیل کردن، مرحله قبل از معلم اول رو، مرحله اصل معلم اول رو، مرحله اصل معلم ثانی و بعد. بلی چون با مسل موافق نیست، این حرف رو هم در بار مسل دارن، این چه نزدیشون استاد افلاطون خیلی کم ارادت است. در الهیات این سخن رو ندارن، ولی در منطق این سخن رو ندارن. بفرم به این که اگر سرمایه علمی افلاطون همین مقدار است که به ما رسیده است، رضاحت و مزجاد ما از او غیر از اخلاقیات و غیر از مسایح و غیر از مثلا بحثای عملی ها چیزی سراغ نداریم. اگر سرمایه علمی افلاطون همین مقدار است که ما رسیده است، رضاحت و مزجاد اما نسبت به اصل خیلی حاضی است. البته دیگران عکس، اونایی که ذوق شاعری دارن تو ذوق شعری دارن نسبت به افلاطون، نسبت به خشلاق ایران، نسبت به افلاطون خیلی اظهار ارادت میکنن. حالا چون برهم وحدی نسبت به مصوری هم که بی ارادتی نشون میدهد قابل تطبیق هست، بگردم اصل افلاطون و ارسطو یکیست دیگر. برای اینکه اینها استاد شاگرد بودن که نمیشد گفت که فلسفه در اصل افلاطون خام و نپخته بود و در اصل ارسطو پخته شد. اینا شاگرد استاد بودن و در یک اصل بودن تقریبا با درود قبل در افلاطون اسم داد و این حاشیه جبه مرحوم احمد و اینها این را داشت نیاز به تبیین دارد. خب پس این سه مقطع رو که مرحوم وحدی در الهیات شده کرده و محشیان شفا بر اون سه دوره تاریخی تکلیف کردن، این در هر علمی قابل تفسیر هست. در فلسفه هم به همین صورت همین مطلبی که در الهیات فرمودن در طبیعیات هم دارن، منتها نه این با صورت باز و شفاف. در فصل دهم از مقاله دوم طبیعیات شفا، شفا طبع مصر در اول صفحه 52 اونجا این فرموش می فرماید در اون بیکن آراج در بای زمان نقل است، فهازهی هیل اقوال و سالفتو قبل نزل حکمه فی امر زمان. قبل از دوران پختگی مسئله زمان این آرا پدید آمده است و کلها غیر صحیح. این یه مرد که حالا اقوالی که بعد مرحوم سر مسلحین در همین جلد سوم از صفحه 141 نقل می کنند از زمان شکوفه شدن علم تا شکوفایی علم است. مطلب دیگر اون است که الان بحث در اصل اثبات زمان است که آیا زمان موجود است یا نه. اما بحث در این نیست که برای هر حرکت زمان هست، گرچه برهان اول ثابت میکند برای هر حرکت زمان است و برهان دوم اصل زمان را ثابت میکند، لکن این چنین نیست که ما بگوییم برهان اول به مقصد نزدیک است و برهان دوم به مقصد نزدیک نیست، چون بحث این فصل ناظر به اثبات اصل زمان است. اما اینکه هر حرکت زمانی دارد که سیدن استاد در تعلیقشون بر همین جلد سوم اشاره دارن، این برمیگردد به اون مسئله‌ای که حرکت به امور ششگانه متعلق است. برای هر حرکت شش امر است، محرک هست، متحرک هست، مسافت هست، مبدأ هست، منتها هست و زمان. هر حرکت برای خودش متحرک خاص دارد، محرک مخصوص، مبدأ و منتهایی دارد، مسافت زمان دارد. گرچه مادامی که از نظر بحث‌های تحلیلی سخن میگوییم این امور ششگانه از هم جدا، ولی در مصداق خارجی ممکن است غیر از محرک اون پنج امر یکی بشوند، یعنی متحرک که بر اساس حرکت جوهری این حرکت است، حرکت بشه این متحرک، مسافت هم این متحرک است، مبدأ و معاد ما رو متحرک است، زمان هم ما رو متحرک. ما مخصوصا در حرکت های کمی و کیفی و مانند آن مخصوصا کیف نفسانی که کسی از جهل به علم حرکت میکند یا از جهالت به عقل حرکت میکند، این چیزی نیست که یک مسافت جدایی باشد و انسان متطرق در اون مسافت جدا حرکت کند، بلکه این در خیشتن خیش رشد میکند. این چیزی نیست که مسافت جدا باشد، مثل اینکه میوه در مسافت خارج که حرکت نمیکند، این میوه که کمن و کیفن حرکت میکند، بالاخره کمیت میوه و کیفیت میوه براسه به هویت میوه است، بیرون از اون نیست. بنابراین هر حرکت برای خودش زمان خاص دارد، لکه این رو در بحث این که حرکت دارای عمر ششگانه است باید بیان کرد، نه اینکه از زمان و موجودون باید بیان کرد. پس محور اصلی بحث این فصل سیوم این است که زمان موجود است. حالا اگر یک برهان گذشته از اینکه اصل وجود زمان را ثابت کرد، ثابت کرد که ما به عدد حرکت زمان داریم، اون یه فضل جدیدی است، یه نعمت تازه است که از اون برهان نصیب مبرهن شده است. مطلب دیگر اون است که یه بیانی مرحوم صدر متعلقین دارن که وقوع اگر چون چه حرکت در اون مقولات دیگر نظیر متا و امثال ذالک واقع بشود، یلزم وقوع الحرکت فی الحرکت. لذا در مقوله متا میگن حرکت نیست، وگرنه لازمش وقوع حرکت در حرکت است. اگر در حرکت حرکت واقع بشود یلزم السکون. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی نظرشون این هست، چه این طریقه چطور نهایه، که وقوع حرکت در حرکت نه تنها محال نیست بلکه لازم هم هست، برای اینکه اگر شما ثابت کردید در مقولات عرضی نظیر کم و کیف و عین و وضع حرکت هست، و اگر ثابت کردید در جوهر حرکت هست، و اگر ثابت کردید اعراض از انحاء وجودات جوهر است، پس این دو قافله از متحرک ما داریم، یکی از زیر می رود که مبناست، یکی هم روبناست. این قافله اعراض روی اون قافله جوهر در حرکت هم، جوهر از زیر حرکت میکند، اعراض و عوارضی که روی جوهران هم حرکت میکنند، چون عرض تکیگاهش جوهر است و اون تکیگاه لرزان است، پس خود این عرض هم لرزان. پس یه حرکت مال خود عرض است، یه حرکت هم به تبع جوهر دارد. وقوع حرکت در حرکت نه تنها محضور ندارد بلکه مقتضای برهان است. از اون بیان می شود گفت به اینکه زمان هم زمان دارد، لزمان زمان. اگر چون چه هر حرکت زمان دارد کما هو الحق، و اگر وقوع حرکت در حرکت رواست کما هو الحق، پس وقوع زمان در زمان حق است، لزمان زمان. مطلب دیگر آن است که اگر ما گفتیم زمان زمان بند است و زمان دارد، تسلسل لازم نمیاد که یه زمان یکون لزمان زمان. چرا؟ برای اینکه بعضی از امورن که اعتباری هن، اگر بخواهن این وقت را داشته باشن تسلسل لازم میاید. نظیر اینکه اگر امکان بخواهد جزء مقولات باشد وجود خارجی داشته باشد، امکان یعنی این الف و میم و کاف و الف و نون که لفظی است لو مفهوم، اگر این مفهوم فرد داشته باشد نمیستا، فرد داشته باشد یه چیزی در عالم موجود باشد به نام امکان، الله میبهازل موجود الذی یسمى بالامکان، این یا واجب است یا ممکن، برای اینکه ممتنه که نیست، اگه ممتنه بود که موجود نمیشد. واجب الوجود هم نیست، برای اینکه سابقه عدم داره، لاحقه عدم داره و مانند دار. پس این امکان حتما ممکن است، امکان اون امکان هم که در خارج موجود است فیض است. پس امکان یه چیزیست که اگر وجود داشته باشد طبعا یک زمان ها تسلسل است. اگر کسی بگوید زمان حتما زمان دارد، این یک زمان ها تسلسل. اما اگر گفتیم زمان میتواند زمان داشته باشد، این لا یک زمان ها تسلسل. یه زمانی در زمان دیگر واقع شد، اون زمان در زمان دیگر واقع نشده است. اون زمان به حرکتی است که به خودش وابسته است. اگر یه حرکت در حرکتی دیگر واقع شده باشد، چون هر زمان حرکتی زمان دارد و چون این حرکت در حرکت واقع شده است، این حرکت به تبع حرکتی دیگر هم تیار است، پس این زمان هم به تبع زمان دیگر متضمن است زمانن. و اما اون حرکت مطبوع دیگه در حرکت دیگر نیست، بهرن اون زمان مطبوع در زمان دیگر نیست. فلیل حرکتی حرکتون اخرا فیزرسل نشنی می شود، فلیل زمان زمانون آخر فیزرسل نمی شود. و تحصل اگر برهان اول اقتضام کند که لکل حرکت زمانون کواب الحق، و اگر وقوع الحرکه فی الحرکه معقول است کما هو الحق، پس وقوع زمان فی الزمان هم معقول است. از اینجا معلوم می شود که ما معیت زمانی در خود زمان هم خواهیم داشت. معمولا معیت زمانی را به متضمن ها اختصاص می دادند و گفتند که ما معیت مکانی مال متمکن است. دو مکان معیت مکانی ندارد. مثلا شرق یک مجلس با غرب اون مجلس، اینا معیت زمانی دارند، با هم در یک زمان موجودند، اما با هم در یک مکان موجودند. اما دو تا کاغذ با هم می توانند در یک مکان موجود باشند. اینجا دو تا مکان معیت مکانی ندارند، معیت زمانی دارند. دو تا زمان معیت زمانی ندارند، معیت های دیگر برای هم موجود. ولی روی این جهته ما برای زمان هم زمان دیگر فرض می شود، ممکن است ما دو تا زمان را معیت زمانی بدیم بالقیاس الی زمان آخر. یعنی ما یه حرکت رو عصر قرار بدیم، به زمان او رو عصر قرار بدیم. این جوهر که حرکت میکند به زمان در زمان او عصر قرار بدیم. مقولات عرضی چارگانهی که روی این جوهر استوارن و هم خودشون حرکت دارن، هم به تبع جوهر حرکت دارن، زمانهای حرکتهای عرضی معیت زمانی دارن. یعنی چی؟ یعنی کم که حرکت میکند، چف که حرکت میکند، مسافت حرکت کم که مسافت حرکت است، دیف که مسافت حرکت است، این و وز که مسافت حرکت هست، این حرکت های چارگانه چارت زمان دارد. این چارت زمان روی جوهر استوار است. جوهر چون سجالت حرکت دارد، زمان جوهری هم دارد، دلیل حرکت جوهری. خب از اون زمان جوهری را که ما معیار و اصل را بدیم، این چارت زمان معیت زمانی دارد. یعنی چارت زمان داریم، یک. این چارت زمان با هم اتفاق میفتن معیت دارند. پس زمان زمان داشته باشد مزدور ندارد، دو تا زمان معیت داشته باشد هم مزدور ندارد. اشاره دیگر نه که فرهنگ ما هم برای غیر از فرهنگ علمی است. وقتی انسان در کلاس درس نشسته رو کرسی فتوا نشسته یه جور حرف میزنه، ولی تو مردم هست جور حرف میزنه. الان برای همه ثابت شده که بالاخره زمین طلوع و غروب دارد شمس. این دیگه برای همه ثابت شد، یعنی بر اساس حرکت زمین حول شمس، این طلوع و غروب مال زمینه. این چی نیست که زمین ساکن باشد و شمس حرکت بکنه. این وقتی انسان در کرسی علم شده این حرف میزنه. اما وقتی در فرهنگ محاوره است با مردم حرف میزنه، میخواد قرار ملاقات بگذاره، میگه فردا که من طلوع کردم، فردا که زمین طلوع کرد، یا میگه فردا که آفتاب طلوع کرد، یه جور آدم با مردم حرف میزنه، یه جور در جلد علمی سخن میگه. اگر چونچه فرهنگ محاوره را ما با فرهنگ علمی مخلوط بکنیم، و جای این نقد برای قرآن کریم پیش میاد، قرآن چرا دارد که فلان با بدقتش است، چرا آفتاب طلوع کرد در حالی که زمین طلوع میکنه نه آفتاب. اما اگر توجه کردیم که اصطلاح علمی مال خواص است، فرهنگ عمومی و محاوره چیزی دیگر است. نشانش اینه که الان اونها که مرتب ده ها کتاب نوشتند و رساله و مقاله و درس ها گفتن که زمین طلوع میکنه، زمین حرکت میکنه، زمین غروب و طلوع داره نه آفتاب، وقتی میخوان سخن بگن قرار ملاقات بذارن، بگن وقتی آفتاب طلوع کرد، وقتی آفتاب غروب کرد، فرون شخص من اول طلوع آفتاب دیدم یا ما غروب آفتاب دیدم، هم یه جور در فرهنگ عمومی حرف میزنه، یه جور به اصطلاح علمی سخن میگوید. خب در اصطلاح علمی این چیزی نیست که ما حرکت افلاک را بسنجیم و زمان را به او اسناد بدیم. هر حرکتی برای خودش زمان خاص داره. اما برای تنظیم امور یک فیلسوفی که حرکت جوهری را ثابت کرده، یه حکیمی که گفته لکل حرکت زمانون، وقتی میخواد زندگی کنه با مردم تمام کارها را با زمان عمومی میسنجه. این چی نیست که کارها را با زمان حرکت خودش بسنجه یا حرکت جوهری سایر اشیا بسنجه، که حتی حرکت جوهری و حرکت های عرض رو با زمان عمومی میسنجه. این زمان عمومی با که الان بطلان او مسلم شد، سخن از فلک و امثال ذالک نیست به تعبیری که تعلیقات که سیدان استاد همینجا دارن. این زمان عمومی برای حل مشکلات اجتماعی است، این نه پیام علمی دارد نه تکیگاه علماست. بنابراین هرگز فرهنگ محاوره را نباید با اصطلاح علمی مخلوط کرد و نباید از اینکه حکما یا سایر حکما برابر توده مردم حرف میزنن بگن به اینکه اینها هم عرفی فکر میکنن. نخیر، اینا عرفی حرف میزنن، عرفی زندگی میکنن، ولی در کرسی علم که نشستن حکیمانه فکر میکنن. به دلیل اینکه همون متجددین، همون هایی که این مطلب را کشف کردن که زمین به دور شمس حرکت میکند، وقتی میخوان حرف بزنن عرفی سخن میگوین. اینو میگم، نه اونجا که قرینه برخلاف داریم، قرینه برخلاف داریم، اما اونجایی که علم مشاهده میکند این چه این است. اگر یه چیزی مسلم شد که طلوع دیگه مال شمس نیست، این طور نیست که زمین ساکن باشد و شمس فاله باشد، یه کسی بگوید به این که الان این دیگه مسلم شد که شمس حرکت نمی کند، زمین محور نیست بلکه شمس محوری باید اندیشید و زمین است که به دور آفتاب حرکت میکند. چرا قرآن فرمود که فلم ما را از شمس بازدقتن غال حاضر، مگه شمس بازدق و تاله؟ اینجور کسی بخواد نقد بکند باید بداند به این که فرهنگ محاوره غیر از دایده. اونجا که سخن علمی است و شمس و تجرید مستقن رلها دارد، کلون فی فلکی است و هم دارد و مانند دارد، از کرویت زمین سخن گفته ما است. به دلیل اینکه همین آیونی که بالاخره شمس محوری رو کشف کردن و حرکت زمین رو کشف کردن، موقع حرف زدن مانند دیگران سخن میگوین. خب این دیگه در حد نخیر، اون در حد مزنه است. آدم مزنه را در حد مزنه است تفسیر میکنن، نه جزم. تا الان یهینه اینا که مشخص بشود که چه برهانی است. اما اگه چیزی در حد برهان شد، مسلم شد، بله؟ نه، سکون زمین که زمین که حرکت دارد، اما این که حالا شمس طلوع بکند این دیگه ثابت شد. نه، این چنین نیست که حالا که زمین حرکت، قبلا میگفتن که زمین ساکن محض است، هیچ وقت حرکت نمی کند، تمام طلوع غروب مال شمس است. حالا این مقدار روشن شد که نه، زمین هم حرکت میکند، زمین مستدیر است و حرکت میکند و طلوع غروب بخش مال اوست. اگر ثابت بشود که شمس حرکت میکند، این با اون آیات و شمس و تجرید مستقر لها میشه هواهنگ. اما این مقدار که مسلم شد که زمین حرکت دارد، کروی هست، طلوع و غروب دارد، این دلیل بطلان محتوای اون آیه نیست. مطلب دیگر این است که فعلیت زمان به فعلیت حرکت است، اما زمان عمومی امکان وقوع حرکت درش است. لذا مرحوم صدر متعلهین از اون بود به امکان یاد کردن. این حرکت خاص برای خود یه بعد مخصوص دارد، یه زمان مخصوص دارد که به فعلیت رسیده است. اما اون بعد عمومی، اون زمان عمومی که کم متصل عام است، این امکان این درش هست، امکان این را دارد، استعداد این را دارد که تقطیب بشود، حرکت در واقع بشود و مانند. اون زمان عمومی برای اشیاء ساکن هم هست که ما اشیاء ساکن را هم به اون زمان عمومی میسنجیم. میگوییم این سنگ الان 10 سال است که اینجا مونده، یا فلان شخص 10 دقیقه است که اینجا ایستاده است. خب سکون را هم برابر با سنجش البته متضمن میکنیم، وگرنه سکون تو زمان نیست که زمان بگذرد. مطلب دیگر این که همونطور که در نوبت قبل اشاره شد، برهان اول مستلزم دور نبود، برهان دوم
در واقع استناد زمان به این مجازی میشه.
بالاخره متضمن هست، ما به حضرت عرفی که سخن میگوییم زمان هر چیزی مربوط به حرکتی هر چیزه. وقتی چیزی حرکت نداشت زمان ندارد. بله، بنابراین منتها همون طوری که زمان بالاصال مال اوست، این به تبع اون در زمان واقع میشود و اون میسنجی. اما اونجا که در نوبت قبل اشاره شد که کسی از طبیعت به در رفته است، نظیر خوابی حالت خوابی، اون به ثبات میرسد، نه سکون. یه موجود مجرد ثابت است، نه ساکن. یه موجود مادی یا ساکن است یا متحرک. بر اساس حرکت جوهری ما اصلا ساکن در عالم طبیعت نخواهیم داشت، منتها سکون میشه نسبی. یعنی این شی ذاتاً سیال است، نسبت به بعضی از اموری که ما میسنجیم نسبت به اون هر جهش و حرکتی و تغییری ندارد، وگرنه ممکن نیست چیز تو عالم ساکن باشه. خب نه، آخه چون این هست دلیل بر بله، منتها اون غیر اون موارد رو نظیر مقوله متا یا معند میگن حرکت داره، مثلا طبعی دیگه حرکت در اونها نیست. اگه حرکت در اونها باشد لازمش اینه که حرکت در حرکت واقع بشه، نینگه حرکت در این چهار مقوله است. چرا مقوله متا خودش زمان متغیره، غرض آن است که سیالان مال این چهار تا نیست، مال غیر این چهار تا هم هست. منتها سری که در اون مقوله متا و مانند اون نگفتن، گفتن اگه ما قائل به حرکت در مقوله متا بشیم یلزم ان یکون للحرکت حرکت، ولی به هر تقدیر بر اساس حرکت جوهری ما هیچ ساکنی در عالم نداریم. و اگر گفته شد سکون، سکون نسبی است، یعنی این شی ذاتاً در تحول هست، نسبت به بعضی از امور آرام است. مطلب دیگر این که همون طوری که تحلیل برهان اول منزه از دور بود، تحلیل برهان دوم مبرای از دور است. این چیزی نیست که ما در تحلیل معنای برهان دوم محتاج گرفتار دور بشیم. ما در تحلیل برهان دوم که از راه حدوث قدم است میگه چیزی ثابت میشود، ما میفهمیم به اینکه این شیعی که قبلا نبود و بعد پیدا شد و اون سبق عدم و وجود لحق و وجود، این سبق و لحقی نیست که با هم جمع بشود، پس یک چیزیست که یه گوشش سابق است یه گوشش لاحق است، با هم جمع نمی شود، یه امر موجود هست. بعد کم کم سایر خصوصیات هم زعیم میکنیم، میفهمیم همون زمان هست، بس میشه میذاریم زمان. این چنین نیست که ما اول زمان را باید ثابت بکنیم، بعد تا حدوث زمانی را به وسیله او تبیین بکنیم، تا کسی بگوید که شما اگر بخواید زمان را با برهان حدوث قدم زمانی ثابت بکنید این میشه دور، و اینکه حدوث قدم زمانی متوقف بر زمان است. نخیر، در مقام البته وجودن تا ما زمان نداشته باشیم حادث زمانی هم نداریم، اما در مقام اثبات هیچ توقفی نداره. در مقام اثبات ما یه تحولی میبینیم و یه اوصافی، ما نمیدونیم چیه، مثلا نمیدونیم زمان موجود است یا نه. ما از بررسی معنای حدوث پی میبریم یه چیز در اینجا وجود دارد. البته در مقام واقع تا زمان نباشد حادث زمانی هم نخواهیم داشت، و ما در مقام تعلیل در مقام استدلال هیچ توقفی ندارد. ما اصلا نمیدونیم زمان موجود است یا نه، بعضی میگن زمان موجود است، بعضی میگن زمان موجود نیست. ما داریم معنای حدوث تحلیل میکنیم. ما وقتی معنای حدوث تحلیل کردیم میدیم در حدوث یه سبقی هست و یه لحوقی هست و این سبق و لحوق با هم جمع نمیشوند و اجزایی هم دارد و فرار هم هست، و گفتیم پس یه بعد فرار متصل وجود دارد. این هم زمان در مقام اثبات هیچ توقفی برای حدوث نسبت به اثبات اصل زمان نیست. نه، در مقام واقع تا ما زمان نداشته باشیم حدوث زمانی نداریم. نه قضیه تحلیلی آن است که محمول از سلخ موضوع در بیاد. نه ما در خود تحلیل معنای حدوث را وقتی ما بررسی میکنیم این چنین نیست که زمان تو موضوع حدوث باشد، یعنی این شیء حادث جنس او یا فصل او یا نوع او زمان باشد. این شیء حادث متضمن است نه زمان، در زمان واقع است. این شیء حادث یه ماهیتی دارد، یه وجودی. این وجود نحوش آن است که یه وقتی نبود و یه وقتی نه. حالا به تعبیر وقت نمی کنیم، میگیم مسبوق به عدم است و ملحوق به وجود. این سبق و لحوق او هم با سبق و لحوقی که ما سراغ داریم فرق میکند. در سؤال موارد سابق و لاحق با هم جمع میشوند، این هم جمع نمیشوند، این جمع نمیشوند. و تمام این اجزای سبق و لحوق هم هر کدام قابل این است که در یه مقطع سابق در یه مقطع لاحق، یعنی به صلاح قابل تقسیم است اجزای لاحقانهایه. پس معلوم میشه این بعد است موجود است یک، بعد است دو، متصل است سه، نارام و فرار است چار میشه دم. چرا؟ دو تا مطلبه. نه ما یه وقت است که ما اصلا زمان رو نشنیدیم، اولین بار است که داریم بحث میکنیم. ما میفهمیم که این شی دفعتا مدیم برقی زده یه ابری پیدا شده. خب ما این معنی رو میفهمیم به این که قبلا نبود بعدا پیدا شد. قبل و بعدم اقسامی دارد، همونطوری که علت قبل است معلول بعد، همونطوری که فاعل قبل است معیت قبل و بعد، اقسامی دارد. یه قسمش اینه،
یه قسمش زمانیه.
حالا تازه داریم میفهمیم که این با سوال اقسام فرق داره.
ما یافتیمش فهمیدیم اونا نیست.
ما یه سبق و لحوق یافتیم بعد با سبق و لحوق دیگه سنجیدیم که اونها با هم جمع میشن این با هم جمع نمیشن. یک بعد بگیم خب خود سابق همه اون متحرک باشه میبینیم نمیشه، فاعل باشه میبینیم نمیشه، مسافت باشه میبینیم نمیشه، با همینا تطبیق میکنیم میبینیم نمیشه. پس این سابق و لاحق چیزی دیگریست غیر از محرک، غیر از متحرک، غیر از مسافت، غیر از مبدأ، غیر از معاد، غیر از علت، غیر از چیزهای دیگه که با هم جمع میشن. پس معلوم میشه که موجود است یک و قابل تقسیم است، معلوم میشه بعد دارد و حد مشترک هم دارد میشه متصل، ناآرام و فرار است میشه کم میشه متصل غیر غارض است. این همون زمان است ما از بررسی یه امر وجودی امر احراز بکنیم، خصوصیاتش رو یکی پس دیگری سید میکنیم، اجناس و فصولش یا عوارض خاص و عامش رو بررسی میکنیم، میشه همون زمان. ماهیت زمان رو از وجودش دست میاریم. این چی نیست که ما اول با زمان ثابت بکنیم. نسبت به برای افرادی که روشن است این دوتا برهان صدقه طبیعین دارد، نسبت به کسانی که منکر زمانن این دوتا برهان صدقه تعلیل دارد. چون مطلب یه ممکنه، یه مطلب ممکنه برای بعضی یا بدیهی باشه، برای بعضی نظری دیگه. مطلب دیگر اون است که در شاد این در اشارات فصل 29 هم گذشت، مرحوم صدر متعلیهیم برابر نظر دیگران در فصل 29 فرمودن که قدیمترین حرکاتی که واقع می شود برای اینکه ما زمان را حفظ بکنیم حرکت وضعی مستدیر است. در همین فصل 30 هم اشاره کردن که ما یه زمان گسترده لاعلانهایی می خواهیم و زمان از حرکت پدید می آید. حرکت مستقیم نمی تواند لاعلانهایی باشد، چون که حرکت مستقیم لاعلانهایی بود بود غیر متناهی باشد، در حالی که بود غیر متناهی نداره و ماننده بود. خب حالا اگه با برای شد بشه لذا حرکت مستدیر بود بشه هرگه فلن. خب اگه برای شد ما حرکت را زمان را از حرکت جوهری بگیریم و حرکت جوهری مال گوهر این ذات است و گوهر ذات هم نه وضعیست نه انتقالی، خب این گوهر ذات سیار است و من حالت اله حالت من صورت اله صورت لا اله نهایی میتونه حرکت بکنه، چون تعاقبیست محضوری نداره.
اگر جوهری باشه اون براهی رو که مبدا منطقه بلند بکنه منطقه من باید مثل خط مستقیم
بشه. چرا منطقه هر این شی از الان این شی که حرکت کرده به این مقصد میرسه، اونم متصل به این است، به این مقصد میرسه، این متصل میرسه، مقصدش به لقاء الله دیگه، الی کاد هنا ربک کتن فبلاغی. بنابراین اون تبلیغ بن جدی بیاناتی که مرحوم سیدنا استاد علامه طباطبایی در تاریخ دارن، یه بخشش به این برمیگردد که هر حرکت زمان خاص دارد، این سخن حق است. تعلیق سومشون در صفحه 115 همین جلد سوم اطفال این است که این یکی از ادله وجود براهین وجود حرکت جوهری است. بعد با تأمل برمی‌کنند اینم خواهد آمد به لطف الهی. اون تشویش عبارت و اینام سرش محفوظ که در خلال بحثای لفظ مشخص شد، تعلیق صفحه 117 شون هم ناظر به این است که بحثای روز بسلان فرضیه های جرم فلکی رو روشن کرده است. این هم قبلا اشاره شده که اقدمین این رو مثلا به حد ریاضی بیان میکردن، مدار ترسیم میکرده بودن، بعد در استرات قدما به صورت طبیعی در آمد بحث فلک. وگرنه اون طوری که یادم هست مرحوم صاحب شوالق و دیگران نقل کردن، اقدمین مسائل سپهر را به عنوان مسائل ریاضی مطرح میکردن، نه که جرمی هست و فلکی هست و سخنی دارد و امثال زاله. اینا مدار رسم میکردن که مثل این فلین کوکب در این مدار حرکت میکنند. بعد کم کم در بین قدما این مدارات به صورت اجرام و اجسام در آمده و سبقه طبیعی پیدا کرده از زمان بطلمیوس به بعد مثلا. و بعد متأخرین آمدن حرف اقدمین را زدن که ما فلک به معنای جرم و جسم نخواهیم. حالا این دیگه تا اینجا خلاصه اشارات فصل 30 بود. حالا مسئله به اگه دیگه باشه در سیمن فصول بعدی روشن بشه، در نوبت بعد انشاءالله فصل 31 بخونیم. الحمدلله.